السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين. السلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. شهادة شهودية أرواح طيبة شهداء وعزة إمام حمير الاشتغام والحقوق در مادرمون، معلمان و اساتیدمون و الفاتحة همه از صلوات. خواهرز به خدمت من قبل از ورود در بحث به دلیل اینکه ما راجع به این بحث وعده صادق و عملیاتش توضیح ندادیم، دلیلش این بود که ما تا حقیقت شنبه بعدش این اتفاق افتاد
یه توضیح مختصری من خدمتون عرض بکنم. البته این توضیح رو جاهای دیگه هم دادم ولی اینجا هم عرض میکنم خدمتون. ببینید، من شب 23 هم عرض کردم این نکته رو که در این موقعیت ها، موقعیت های فاعتدوا علیه به مثل معتد علیکم نیست. بحث اجتهادی داره که جای کار همسان نیست. اینجا حقیقت همونطوری که حضرت آقا میفرمودن جای کار کاملا غیر همسانه. اگه یه دونه بزنی 10 تا میخورید. جهتش هم مسئله فشرد بهم من خلفهمه، یعنی باید ابتکار عمل از دست طرف مقابل گرفته بشه که ولا یحسبن الذین کفروا انهم سبقوا. نباید احساس بکنن که یک نقشه شطرنجی رو تو ذهنشون داره و عملیات ها رو داره طراحی میکنه، شما تو عملیات اون قرار گرفتید، یعنی شما دارید. اینجوری نمیشه. شما باید بزنید، یک جوری بزنید که به تعبیر حضرت آقا پشیمان کننده بزنید که فشرد به هم من خلفهم بشه، یعنی جوری که نقشه طرف اساسا به هم بریزه. او داشته با شما شطرنج بازی میکرده، فکر میکرده اینو بزنید شما مثلا یه چیزی میزنید اونور، بازدارین هم یه کاری میکنه، بازدارون یه کاری دیگه میکنه. از این شما یه جوری باید بزنید که اون تمام پشت صحنه طرف به هم بریزه. اینو من شب 23 عرض کردم. خب خدا رو شکر این اتفاق نه، حالا چون من عرض کردم، ولی چون به هر جهت بحث درست الحمدلله رفت جلو، این اتفاق بعد صادق افتاد. اینم میدونید که به این کار میگن proof of concept. در حقیقت به این حرکت های اینجوری proof of concept یه مطلبیه تو علوم هوایی، اینا هم مثلا بهش ازش یاد میکنن و اون این است که مثلا یه هواپیما رو که میخوان بسازن، وقتی ساختن میخوان تستش بکنن، این هواپیما رو مثلا صندلی نمیذارن توش، نمیدونم مهماندار مثلا مسافر فلان اینا، نه یه سری جنس میریزن توش کلا هم وزن اون، این بره یه دور بزنه بیاد، این کانسپت خلاصه چیز بشه، اثبات بشه. این فیلم های مافیایی نمیدونم اگه دیده باشید، من خودم خیلی اهل فیلم دیدن نیستم ولی این صحنه ها سکانس ها رو آدم دیده که مثلا طرف میره به جایی که بره یه دونه شلی بکنه تو مخ یارو، یه دونه فشنگ میذاره بغل تختش، فقط داره بهش میگه که ببین من همه این گارد و این چیزایی که گذاشتی و این پایین آدم گذاشتی اینا، من همه رو رد میکنم. خب فقط اینو در جریان باش. خب به این حرکت اصطلاح میگم proof of concept، خیلی حرکت مهمیه. این کاری که تو وعده صادق انجام شد این بود. با پهباد زیقی شاهد که فرستادن، این خودش تحقیر دقیقا طرف مقابل، به اضافه این که تعدادی از اینها به هر جهت از اون گنبد آهنین رد شد. حالا قایمکی شما هم گوش نکنید، از هایپرسونیک هم یکی دو تا استفاده شد. شما تو چیز نمیدونم میدونید میتونید بفهمید تو تصاویر یا نه؟ ولی نه، هایپرسونیکا اصلا ردیابی هم، چون با 8 ماخ میاد پایین، یعنی اینجوری نیست که شما بتونید ببینیدش. یعنی اینجوری نیست یه چیزی میاد پایین. اگر صحنه رو دقت میکردید بعضیش اینجوری بود که یهو میدید یه پوم یه چیزی مثلا رعد و برق، مثلا این به طرف مقابل این پیام رو میده که اگه بزنمت پارت میکنم، بخوام بزنم. خب اینو فعلا داشته باش، نزدمم. ببین این پهباد زیقیمو فرستادم، اینم یکی دو تا نمونه زدم برای اینکه در جریان باشی. اینه طرف مقابلم خب دریافت میکنه این پیام رو، میفهمه شما دارید بهش چی میگید. این همون فشنگی بغل تخته. خب که نزدم اندازه، یعنی با اینکه زیاد زدم ولی بخوام بزنم بیام تو این فاز پارت میکنم دیگه. خب و دکترین دفاعی اسرائیل هم میدونید که دکترین دفاعیش چندین پایه داره، مهمترین پایش خاکه، چون که اینا از زمانهایی که شروع کردن میدونن که جنگ در خاک نباید کنن، چون که خاکشون خیلی کوچیکه. انزه زنجانن اینا، مثلا شما حساب بکنید این کشور فلان مثلا انزه قوم هم نی مثلا. لذا همه بار دفاعی خودشون رو برای همین اعراب رو تو 6 روز مثلا شکست دادن، اینا جنگ 6 روزه، چون که همه رو بیرون خاک انجام میدن. اتفاقی که هم تو جریان فلسطینی ها افتاد و هم تو این حرکت وعده صادق افتاد، جنگ رفت تو خاک، یعنی رفت تو خاک خودشون. و این خدا میخواد این حماقت ها اینجوری، واقعا یه بحث قرآنی داره که خدا گاهی اوقات از مجموعه حماقت ها یه بهره برداری میکنه. کمان که در بدر مثلا فرض بفرمایید که همچین اتفاق افتاد دیگه، یعنی میگه لو تواعدتم لختلفتم فی المیاد، اگه میخواستید با هم دیگه قرار بذارید برنامه‌ریزی بکنید بریم بجنگی که نمیجنگیدید که. حالا که لیقضی الله امرن کان مفعولا، خدا میخواست یه کاری انجام بشود، لذا اینا کاروانا رو عوض کردن، این رفت و اون اومد، اومدن رفتن تو موقعیت جنگی. اصلا اینا قصه کیما رو هول دادیم اصلا، یعنی بحثی نبود که میخواستن بجنگن، میخواستن نجنگن، ولی خدا میخواست این جنگ رو بذاره تو کاسه اینها. این حماقتی که تعرض به کنسولگری، یعنی تعرض به خاک، عملا خودشو در معرض خاک گذاشت، یعنی تئوری خودشو به جهت امن دفاعی بین برد و فشر زد به من خلفهم شد. حالا عزیزان میگفتن میزنه یا نمیزنه؟ قطعا نمیزنه. شاید این جمله گفتنش سخته، ولی اگه منظور 4 تا کوادکوپتره که اصلا خب زدن نیست، که اصلا این بحث زدن نیست، ولی حالت آوارگی تشرید، یعنی آواف شرد به من خلفهم، حالت آوارگیه. تو حالت آوارگی کسی اقدام به حرکت خیلی پیشدستانه بزرگ نمی کنن، که اگر بکنه دیگه وارد جنگای آخرالزمانی میشیم، تردیدی نیست تو این دیگه. همین الانش حالا با همین بیان تمام میکنم و بریم سراغ بحث. لولا ان تفندون، اگر خلاصه ما رو ملامت نکنید، تاریخ رو کسی کافیه بخونه میبینه سرعت حوادث اکسپوننسیل شده دیگه. نمودارش این نمودارای نمایی شده، یعنی قبلا مثلا استعمارها مثلا یه بازه‌های 100 ساله داشت، پیشرفت ها، تکنولوژی ها، انتشار خوبی ها، انتشار بدی ها، همش با فاصله انجام میشد. الان مثلا اصلا این فواصل جدی نیست دیگه، یعنی سریع شما توی تکنولوژی دیگه، یه انتشار بدی، یه ارتباط جدید، یعنی شما میبینید که استعمارها تون به تون، خلاصه اعتراضها به خلاصه این نظامهای استعماری صورت خیلی سریع داره اتفاق میفته، به طوری که میشه حس کرد علی الظاهر که مثل یه شیری که یه مدتی داره گرم میشه، بعد دیدید یه نقطه نقطه میزنه، شما احساس میکنید الان دیگه سر بره، یعنی در موقعیت سر رفتنه. جهان ظاهرا آبستن حوادث با سرعت بالاست، شاید این تعبیر که بگیم جهان پا به ماه شده، خب دیگه پا به ماه، انگار میخواد بزاید یه چیزی، این کاملا داره از تو فرایندها حس میشه. امیدوارم که این اقدام شجاعانه، جسورانه و اینه که آدم هر چقدر بارها عرض کردم، هر چقدر به حضرت آقا خودشو هر جوری نشون بده، نه حضرت آقا، امیرالمومنینش همین جوریه، بگه من پرایدم، بار پراید میزنن بهش، بگه من خاورم، بار خاور میزنن بهش. امیرالمومنین مواجه بود با یه کسایی که بودن خب چرا شما اقدام نمی کنین، چرا اعتراض نمی کنین نسبت به بدعت ها؟ میگه خب شما یه عده پراید دور ما جمع شدن، میگن که چرا اعتراض نمی کن به بدعت ها؟ خب معلوم نمی کنم، اگه بکنم لتفرق عندي عسكري، خب یه لشکری باقی نمونه، دیگه لشکری باقی نمونه. ببینید اینی که شما چه عرضه‌ای بکنید، اون موقع باری که زده میشه فرق میکنه. ما این عبارتی که میگن لا تقول راعنا و قول انظرنا، ببینید تفاوت راعنا با انظرنا اینه، راعنا یعنی تو بیا پایین، انظرنا یعنی مهلت بده من بیام بالا. ببینید یه موقع از شما، خب بله این حرف ولی رو آدم نمیکشه، باید یواشوش بکشه، باید قدشو بلند کنه بکشه. یه موقع حرف ولی رو نمیکشه، ولی رو میکشه پایین با خودش، یعنی داره رعونت و حماقت ایجاد میکنه. خب این یه موقع میگم آدم خودشو میبره بالا، یه موقع ولی رو میاره پایین، برای اینکه هم قد و قواره هم دیگه بشه. اینا باید واقعا دست و بازوی این عزیزان رو که اینقدر شجاعانه جسورانه، و بعد پشت سرش هم اعلام، این اعلام مهمه، ترهبونه به یعد و والله، همین هست که بزنی رو ثانیه میزنم دیگه، یعنی اینجوری روز نیست که سر روز، چون که این هایپرسونیک ها میدون 400 ثانیه بیشتر طول نمیکشه که برسه به مقصد، و چون با 8 ماخ میرسه به مقصد، پدافندهای دفاعی حداکثر 4 ماخ تو اون سرعت میتونه تو اون زمان برسه، چون اینا باید زمان طولانی، یه زمانی باید داشته باشه که برسه به اون مقدار سرعت، از قابل رهگیری ردگیری فلان نیست. اما این نکته رو هم اضافه بکنم، من باب همین آیاتی که خوندن نما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، در نظام اسلامی قاعده بر این است، شما موشک میاری، توان میاری، زمان میاری، خودتو میاری، استعداد میاری، همه چی میاری، ولی روی اینا نهاد حساب کنی. اینا اگر روی اینا حساب بکنی میزنن تو گوشت. لذا هی ما موشک فلان داریم میشه، باید دست و بازوی امثال تهرانی مقدم ها رو بوسید که این موشک ها رو تولید کردن و وایسادن. خود حضرت آقا که روی این صنایع دفاعی و خودکفایی های اینجوری وایساد آقا، و تعابیره که آقا معجزه، مثلا یه دونه چیز بسازید که زمین به هوا معجزه آسا، که شاید هیچ کسی مثل خود حضرت آقا بالا سر این قضیه وای نستاد که این اتفاقات بیفته. اما اونجایی که شما رو کثرت حساب بکنی، خدا گوش میگیره، گوش میماله، و اون دریافت توحیدی قضیه نباید از بین بره. ما یه اقدامی کردیم شجاعانه در مقابل نظام کفر، و این حتما جواب میده، من باب فقاتل و ائمه الکفر، این حتما جواب میده، البته من باب عد لهم ما استطعتم، استعداد نظامی وظیفمون بوده بیاریم و آوردیم. اون اقدام توحیدی که ما میخوایم در قالب هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هم حرکت بکنیم، اونم سر جاش. بعد اینا رو همه رو با هم دیگه جمع بکنیم بگیم این اتفاق افتاد، نه اینکه چون ما موشک فلان داشتیم اونم موشک، نه مثلا بحث رو تو این صد نباید ترک کرد، در این صد نباید نگه داشت. بله میتونیم از موشک ها، پدافند ها، فلان همه اینا صحبت بکنیم، اما بحث تو این صد نباید ترک کرد، و یعنی نمیشه جنگ هنین دیگه، که اینا فتح مکه کردن و قلدر قلدر شدن تو شبه جزیره، خوردن به یه قبیله پیزوری، خب نام قبیله حوازن، خوردن به یه قبیله پیزوری، شکست خوردن، و خدا تحلیل وقتی میکنه میگه عجبت کم کثرت کم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. گفتی بابا ما که دیگه فتح بعد فتح مکه است دیگه الان این اینو نیا کن برای ما شاخ شده، ما اینیم، ما که بعد این قبل بودیم اون کارو کردیم، حالا که الان اگر معجب به این چیزا انسان بشه حتما تو گوشی میخونه نظام باید حواسش به این چیزا باشه، تو تحلیل بچه حزب الله هم حواستون باشه که ما من بابا و ما رمیت ادرمیت ولکن الله رما. انشالله این حوادث میگم بعضی ها میگم میزنه، قطعا نمیزنه، که اگر بزنه یعنی در خور بزنه، نه یعنی مثلا یه جایی رو مثلا همینجای کواد کوب تبرفسه، نه در خور بزنه حتما وارد جنگ های آخر زمانی میشه. و انشالله که این حوادث منجر به ظهور حضرت بشود و ما هم اون موقع جزو سربازان، سرداران، واکس زنان، حالا هر چی تو این لشکر آدم باشه، هر چی باشه نشون نیستی، جز به خلاصه پادوها، جز به هر چی که هست، یعنی یه گنجیشکی وقتی که حضرت ابراهیم رو داشتن تو آتیش میسوزدن، یه گنجیشکی میرفت از یه برکه توکشو پر میکرد میرفت روی این آتیشه. بابا آدم بابا این که این آتیش با این کار توک خاموش نمیشه، خب من که خودم میدونم که خاموش نمیشه، ولی میخوام جزء کسایی باشم که پس فردا بگن آقا این گنجیشکم تو خاموش کردن به کمک به ابراهیم یه کاری کرد. و اتفاقا دیگه شد دیگه، یعنی تاریخ تو احادیث ما این اومده که این گنجیشکی اینقدر کمک کرد. بالاخره تو این صف بودن، تو این ردیف بودن، ما همون گنجیشکی که برای امام زمان که کاری بلد نیستیم بکنیم، خودشون میدونن ما هم میدونیم، ولی در حد اینکه یه آبی در حد سیاهی لشکری در حد یه آبی به دهنمون بگیریم و روی آتیش بزرگی بریزیم، در این حد خدا توفیق بده که انشالله باشه که صلواتی مرحمت بسن. خب یه دور ما داشتیم، یادتون هست که ما داشتیم گفتیم برای ادامه امتداد سوره نور هر چند وقت به چند وقت باید ببری کالیبره بکنی ترازوها رو، که ما اصلا مبانیمون چی بود، اصلا برای چی این بحثا شروع شده تو مباحث قرآنی. من چیزی که جلسه قبل عرض کردم و آیاتش رو نیا کردم، گفتم یه آرمان بزرگی رو انبیا میبرن جلو، آرمانشون کوچولو نیست، و این آرمان های بزرگ احتیاج به وسائل خودش داره این آرمان. و نکته ای که میخوام الان اشاره بکنم این که این آرمان روی دوش اراده های انسانی قرار است برود جلو. ببینید خدا امداد داره، نصرت داره، ولی به هر جهت ان تنصر الله ینصرکم، باید یه اراده انسانی و مجموع اراده های انسانی بیاد، اون موقع خدا بارگذاری میکنه، امداد هم میکنه. این چیزایی که گاهی اوقات به شوخی حتی تو قرآن ازش گاهی اوقات برای ما یاد میشه، شاید شرح موقع حالت روحی ماست. صفحه 111 رو بیارید، این خیلی مهمه که ما دوشمون رو زیر این بار بزرگ داریم میدیم یا نه. صفحه 250 رو بیارید، انگشت مبارکتون رو دارین. صفحه 220 رو بیارید، چی گفتم الان؟ صفحه 211، 250، 220 نبود، 20 دقیقه برای نماز وای میسیم. انگوش هنو دارید؟ صفحه 507 رو هم بیارید. آیه 21 سوره مبارکه مائده رو از اول از 111 شروع کنم بخوندن. آیه 21 سوره مبارکه مائده، این بخش رو هم زیاد خوندیم سوره خود مائده تو اینجا، که وقتی که مواجه میشن با یک حرکت بزرگ، حرکت بزرگ فتح قبله، که حالا ما عرض کردیم بعضی هم خورده گرفتن چرا میگی فتح قبله، مبنا داره و اتحاد دو قبله بر علیه جریان اسلام، این اتفاقی که خواهد افتاد، اینو بحث قرآنی جدی داره. یعنی عربستان و اسرائیل با هم دیگه یه اتحاد جدی پیدا خواهند کرد و دوتاشون یوهای با هم میرن فرو. این اتفاق جدی آخر زمانی داره و اصلا چرا این قبله ها اینجوری گذاشته شده یه بحث مفصل داره. تو همین اتفاق هم دیدید که باز دوباره یه ارتباطی و اتصالی عربستان پیدا کرد به چیز اسرائیل و یه سری پایگاهاشو در اختیار گذاشت. اینا اتفاقات چیز نیست که حالا اتفاقا، نه بحث اتفاقا نیست، یه قاعده داره که باید این اتفاق بیفته. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. بیایید الان هر اقدامی کردید ببینید هر اقدامی شما رو مواجه میکنه با اقدام بعدی. یه جلسه ای ما داشتیم با این آقای جبلی سر بحث محفل، بعد من به ایشون گفتم که آجان ما یه بحثی داریم و اونی که شما هر اقدامی بکنید بگیره این میره تو هیستوری حجت. و یعنی چی؟ گفتم یعنی که مثلا یه ایدی میشه، خب این ایدن لاولنا و آخرنا و آیتن منک ورزقنا و انت خیر الرازقین، خب یه لبه جهنمی داره این اید، اونی که قال الله انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اگر شما این مقدار حجت میخوای تموم شه بعد پارت میکنم دیگه، باشه میفرسن، ولی داغونت میکنم یه جوری که لا اعذبه احدا من العالم. اید خاصیتش اینه. گفتم فهمیدید که در حقیقت آمارهایی که دارن میدن 400 میلیون ویو تو اونجا تو یوتیوب، اینقدر جوری 27 خورده درصد، نزدیک 28 درصد مردم ایران ده، این همه است خودتون دارید میگید دیگه. این فکر نکنید خب حالا این کاری کردیم دیگه، این میره تو هیستوری حجت. خب یعنی این مقدار حجت تموم میشه که شما دیگه نمیتونید بگید حالا من دیگه کار قرآنی نمیکنم دیگه، حالا رفتیم تا سال بعد. این تو گوشی میخوره کسی این کارو. نکته حجت اصلا، حجت خاصیتش اینه. شما هر مقداری که همین الان اقدام وعده صادق، این میره تو هیستوری، اقدامات بعد رو این پایه باید باشه. یعنی شما ببینید که آقا من این کارو کردم، این نتایجم گرفتم. شما نمیتونید بگید حالا این که بیخیال، اصلا اینو میذارم کنار، ایگنور میکنم اینو، میام سراغ اقدام بعدی. اصلا اینجوری نیست، شما نمیتونی این کارو بکنی. بکنی میذارن تو گوشت. ببینید یه قوم موسایی که اومده رود نیل رو رد کرده با اون وضع، خب نمیتونه بگه که خب ما ها رو رد کردیم که کردیم، خب نمیتونه اینو بگه. مواجه میشه با اقدام بعدی. اقدام بعدی چیه؟ خب اقدام بعدی اینه که باید بری ارض مقدس و قبله رو بگیری. این همیشه اقدام چیز بوده، اقدام گرفتن قبله اقدامی بوده که تو سوره مبارکه بقره مفصل در بحث گرفتن قبله بحث. بعدش اینا میگن قال یا موسی ان فی قوم جباری و ان لن ندخل حتی یخرج منها فان یخرج منها فان داخل. خب بگو اینا بیان بیرون، مگه نمیشه اینجوری ما نمی جنگیم دیگه. قال رجلان، دو نفر اومدن گفتن که جهاد تبیین کردن، جهاد تبیین مال همیناست. دو نفر اومدن جهاد تبیین کردن که بابا شما بیا تا دم در بیا، قضیه اتفاق میفته، امدادها اتفاق میفته. اینا ولی اینا قبول نکردن. گاهی اوقات ممکن جهاد تبیین فایده نداشته باشه، ولی شما باید جهاد تبیین رو بگید. یعنی حرف این دو نفر هیچ فایده نداره. کسی هی نگه من این اقداماتی که میکنم فایده داره یا فایده نداره. گاهی اوقات ممکن شما میگید فایده نداره، دو نفر دیگه میگن اونم فایده نداره، ولی وقتی 10 نفر بگن فایده داره. قد میفرمایید گاهی اوقات حرفای جهاد تبیینی خاصیتش اصلا اینه که گاهی اوقات آدم ها میگن فایده نداره. هر فکر میکنه هر چی من میگم، هر کاری میکنم باید به نتیجه برسه. کی گفته هر کاری که آدم میکنه باید به نتیجه برسه؟ نتیجه گرایی مهمه، برخی که کلا بیخیال نتیجه اشتباه میکنن، اشتباهه. حضرت آقا یک نکته میگن خیلی حرف مهمی، میگن نتیجه بخشی از پروسه انجام وظیفه است. خیلی حرف مهمیه. یعنی انجام وظیفه یک ابعادی داره، یکیش اینکه من میخوام به نتیجه برسم، ولی آیا میرسم به نتیجه؟ نه ممکن نرسم به نتیجه. بالاخره گفتن قالوا يا موسى انا لن ندخل ابدا ما دام فيها فذهب انت و ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ببینید رو دوش انسانی نمیشه قرار نگیره. اینا گفتن که ما میریم اونجا میایم تا لب همون جواب میشیم تو و خدات بریم بجنگیم میایم رسید به نتیجه رسید یه میس بنداز ما هم میایم یه میس بند ما این پشت در وایسادیم ببینیم چیکار میکنین شما. این که میشه و ما آیه 26 میگه قال فانه محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. میگه این نتیجهش میشه 40 سال سرگشتگی سرگردانی. اون کاری که باید میکردید نکردید. اون کاری که باید این حرفی که در آیه 23 زده شده اگه اینا واقعا حمله میکردن به ارض مقدس تمام بود و نکردند. خدا هم میگه نکردید خب منم کاری ندارم. اینجوری نیست که من حالا امداد میکنم ولو بلغ ما بلغ تو هم کاری نمیخوای بکنم. میشه تی میشه سرگردانی. 40 سال اینا تو اون صحرا داشتن میچرخیدن مثلا کجان هی میرفتن میمونن بازاره. به قول این کوهنوردا میگن اگه یه جایی گم شدی دوبار دیدی یعنی بدون گم شدی. یه جایی که میریم از این اتفاقات بر ما افتاده که مثلا یکی دو نفری بلند شدیم رفتیم شمال بعد دیدیم که چیز هست تو کوها رفتیم بعد میبینه ای اینجا رو من بازم دیدم یعنی گم شدیدی. این حرف بسیار مهمیه. شما آیه صفحه 220 رو ببینید آیه 99 سوره یونس. میخوام با چند آیه این رو براتون تثبیت بکنم. دارد که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اگر خدا میخواست که من فی الارض کلهم جمیعا همه خب ایمان میآوردن. خدا میخواد خب این اتفاق میافتاد. خب نمیخوام اتفاق اینجوری بیفته. افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنی. داری اکراه میکنی مردم مؤمن بشن. اینجوری کسی مؤمن میشه؟ اصلا مگه این مدلیه؟ مثلا خدا میخواد خب همین کارو میکرد. ببینید اینا بیارید سوره رعد صفحه 250 آیه 11 له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظون من امر الله. یه سری معقباتی هستن یه سری فرشته هایی هستن از پس و پیش دارن یه مملکتی رو حفظ میکنن. منتها اگر اینها خودشون پاپس بکشن خدا هم این فرشته های محافظ رو بر میداره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خودشون اگر نخواهند خدا هم این معقبات رو و این حفاظت های ملکی رو و اینها رو از شخص یا از امت ها بر میداره. همینایی که محافظن همین اینا میشن مهاجم. مثل ملائکه مهاجم هم داریم نه اینکه میفرستن به درک اسفل و صافه نیستنش هم اینا ملائکه هم ملائکه عذاب هم اینا. همین هایی که تا حالا پستشون این بوده اون روی دیگر پستشون مشخص میشه که این آیه 4 سوره مبارکه محمد رو بیارید صفحه 507 سوره قتال دیگه اسمش میگه فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. وقتی که این کفار رو دیدید صفحه 507 کفار رو دیدید نمیگه گردنشون رو بزنیم میگه کله پر. یعنی اصلا دیگه بحثی نداریم. فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ. تا قبلش اسیر نگیرید فقط دشمن رو بکش. فکر اقتصادی سرمایه گذار خارجی هم نکنید. تو سوره توبه اومده مفصل که فکر این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله. اصلا اینجا ما کان لنبی تو سوره انفال ما کان لنبی ان یکون له اسرا. اصلا حق اسیر گرفتن نداره. باید فقط بزنه حتی یسخن فی الارض تا اینکه زمین رو سخن و غلیظ بکنه از خون کفار. بیاد اسیر بگیره بعد اسیرا رو برداره با هم دیگه برن تو مبادله و برن تو این کارا. حتی اگه از خنتم اگه اینجوری دیگه خلاصه به اون چیز رسید، به اون اقتدار رسید، وسط جنگ، وسط بزن بزن اسیر نگیر، وسط بزن بزن اسیر نگیر، وسط بزن بزن بحث اقتصادی نکن، الان جای بحث اقتصادی الان نیست. تو صور مختلف اینو گفته. خب الان نرو تو معامله که حالا باشه تو اونجا دیگه من قیمت دلار رو اینجوری میکنم، تو اونجوری از این بحثا نکن الان، حتی اذا افخنتموهم، تا اینکه در جنگ فائق بیایید. اینجوری فشد دل وثاق فاما منن بعد و اما فدان حتی تظل حرب اوزارها، اون موقع دیگه اینا رو ببندین و فلان، یا همینجوری آزاد بکنی یا فداعن آزاد بکنید، یعنی ما به ازا بگید آزاد بکنید برید تو معامله، اون موقع اون موقع اشکال ندید، حتی تضعل حرب و اوزار ها، تا اینکه جنگ بار خودشو به زمین بگذارد. خب این وسط یه هایی تذکر آیین نامه ای زاله که ولو یشاء الله لم تسر من هم، اینی که من میگم اینجوری بیزون بگیر ببند فلان کله پر فلان اینا، اگه خدا میخواد خودش انتقام میگرفته، خدا من خدا بلدم این کار رو خودم ببرم جلو. خب ولیکن لیبلو بعضکم به بعض، دارم امتحان میکنم، بالاخره من میخوام شما رو امتحان بکنم، ببینم من میگم کله پر شما میری کله پزی میری تو جبهه، خب بالاخره چیکار داری میکنی؟ بالاخره این ابتلاء همسال ما هست. بعد میگه خواه اینجوری بکنیم که میریم تو جنگ و دعوای عده کشته میشن، میگه کشته بشن که میشن، والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، کشته میشه مگه چیز بدی میشه؟ میگه خب این همه تو تصادفات جاده اینا کشته میشن، کسی چیزی میگه؟ تازه اینا که کشته میشن فلن یضل اعمالهم، آیات فراوانی تو قرآن این منطق رو اثبات میکنه که شهید زنده است، شهید مشغول کاره و پازلایی که چیده هدر نمیره. و بعد من باب سیهدیهم و یصلح بالهم، از اون بالا پازلا رو محکمتر میچینه و تندتر، دستشون بازتره، یعنی قدم به قدم سیهدیهم و یصلح بالهم. این کسی که شهید شده به دلیل اینکه زنده است و زنده تر شده، چون اینجوری شده کاملا رو دنیا تأثیر میگذاره و پازلاشو ادامه میده. این که بعضی هایی میگن این شعر هست، سردار رفته تا نفسی بکشه خستگی در کنه برگرده، دونه چیه راجب حاج قاسمی؟ ها اشتباس، اینجوری رفته استراحت بسن بکنه، الان مشغول استراحت انسان سردار سلیمانی. چه حرفیه انسان، با کدوم منطق میگی آقا سردار الان داره استراحت میکنه؟ آقا مگه شهید استراحت میکنه؟ آقا اگه اونجا خسته میشه کسی تا کسی استراد اونجا ولا یستحسرونن، کسی خسته نمیشه. خب نفس تازه کن برگرد، مثلا انگار واصله بین دو تا کشتیه، مثلا یه 3 دقیقه چی میدن از الله. این که سیهدیه و یصلح بالا، اونجا میبینید که کل بحث رو راحت تر بهتر فلان میبره جلو. آدم باید مواظب باشه کشته نشه الکی همینجوری، ولی کشته شدن که سعادتیه. ذیل حالا 50 سالتون بشه میفهمید اینا، ذیل حفه مات او قتل دارد دیگه، که اگه شهید نشید میمیرید. نکته مهم قصه اینه، اگه شهید نشید میمیرید. تازه تو 50 سالگی آدم میفهمه عجب چیزی، عجب بردی کردم نامردا. خب یعنی عجب بردی، ما که خب میمیریم که، ولی اون شهید شده و شهادت با مرگ دو مقوله متفاوتی. خب این نکته که بر اراده های انسانیه. حالا یه نکته از این به بعد هست که چرا اصلا من این بحثا رو طرح کردم، چون که ما در سوره مبارکه نور به شدت این بحث رو داریم که یک ولایت طولی عرضی رو داره اثبات میکنه برای اجتماع. بله این بحث مفصلش تو سوره توبه هم من عرض کردم و هم عرض خواهم کرد تو همین جلسات. اتفاقا نکته اینی که حج اکبر، یه موقع میگی حج اکبر، داری تاریخی نگاه میکنید که حج اکبر مثلا حجی بوده که تو اون تاریخ انجام شد، یه موقع نه از اون فضا خارجش میمونی، کمی که خارج واقعا که ان الله بری ام من المشکین و رسول و حج اکبر یه همچی حجیه که توش اعلان براعت داره. و بعد فاصله با کفار سادن سبیل الله، نه چون کفار چند مرحله داره اینا، مثل کفار کلن به تعبیر سوره مارک نسا حسرت صدور هم ان یقاتلو هم و یقاتلو قوم هم، کلن یاده آدم های منزویه نه حوصله داره با شما بجنگه نه حوصله داره با قوم خوش بجنگه. خب کلن آدم دیدی بعضی ها دیگه حال نمی کنن کلن با هیچی، یه گوشه داره دوغش میخوره. خب این که البته تو خود سوره نسا نشون میده وجود آدم های سیب زمینی پشندی باعث میشه که جریان نفاق در حقیقت شناسنامه دار حملاتش قوی تر میشه، چون که اون آدم های سیب زمینی پشندی توی اون دست فهم میشن. خدمت میکنید، ما الان تو هر خیلی جا آدمی تو حوزش هم داریم یه همچه آدم های. اصلا یه برای خوشون یه بساطی هم دارن یا ما باید بریم دین مردم رو افتو، نه این ور نه اون ور، این نه این ور نه اون ور، اینجوری تلقی نمیشه، اون ور تلقی میشه. این نکته مهمیه که نفاقهای ما داریم که زمینه رو برای نفاق، یعنی یه جور سیب زمینی بودنی داریم که زمینه رو برای آدمهای کاملا معاند فضا رو درست کنه. و اتفاقا ستجدون، برای همین آیات اینجوری میگه ستجدون قوما آخر، یه عده دیگه یهو ظهور میکنن به واسطه اونایی که پشندین، یه گوشه اینشه ستجدون قوما آخرین. خب یعنی یه عده معارض ظهور میکنه، اینو ما باید بدونیم. برای همینه که شما نگاه بکنید در همون سوره مبارکه نساء آیاتش وقتی که میگه یه سری تو این صفحات مجازی همجوری داره بر رو بر نگاه میکنه لفت هم نمیده، خب همونجا میگه وقد نزل علیکم ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتی تقولوا فی حدیث غیر انکم اذا مثلهم. ببینید اینه، یعنی تو رفته رفته شبیه خودشون میشی. خب همینجوری وایساده، خب یه چیزی بگو، نمیتونی یه چیزی بگی بیا بیرون. خب و تو این کار رو نمی کنی و نمی آی بیرون و سیب زمینی بازی داری در میاری و هیچی نمیگی چون برات مثلا هزینه داره. حالا چه تو صفحه مجازی، تو یه جای دیگه، هر جایی یه چیزی بگو، خب تو هیچی نمیگی، نتیجهش میشه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیه بعدش اینه، آیه بعدش اینه، یعنی موجبات تولید سبیل ایجاد میکنی برای جریانی که میخواد مسلط بشه از همین منافقین، که اتفاقا آیه نفی سبیل لبه اصلیش تو بحث منافقین نه تو بحث کفار. شما آیاتش حالا باید برید ببینید، الان بحثمون نیست. ولی علی ای حالا نکته این است که با منطق دینی اگر کسی حرکت بکنه، شما به بحثای اقتصادیش هم میرسه، به عزتهای اجتماعی و بین المللیش هم میرسه. شما نگاه بکنید بعد از همین وعده صادق، خب به نظر میاد یه شورای سازمان ملل باید یه دونه بیانیه بده دیگه که مثلا ما اشتباه کردیم، یه دونه بیانیه نمیده. دقت میکنم اینا مهمه. ما که همش داشتیم یه موقع زور میزدن که از ذیل نمیدونم سرفصل فلان بردن برو بکنن سرفصل آقا، رفتیم زیر سرفصل هفت باید بیمیم و ما داشتیم همش تو این بازی بودیم. خب حالا زدی طرفو ترکوندی، خب حالا همه دارن میریزن آقا خیشتن داری بکن، آقا استاید فلان، یه دونه بیانی حاضر نشد به دلیه ما. مهمه اینا، اون مدلی که در حقیقت مدل قرآنشه، حالا تو همین بحث اقتصاد اصلش تو سوره مبارکه توبه است که انفال توبه رو خود ائمه پیشنهاد دادن این دو تا سوره رو با هم بخونید، با اینکه انفال اول مدینه است، توبه آخر مدینه است، ولی انفال توبه رو با هم دیگه انشالله تو این کلاس صبح سحری، ای نسیم سحری، تا تو اونجا اینا رو انفال توبه رو پشت سر هم نگاه میکنیم، یه تریب محمد فتح توبه مائده، یه تریب انفال توبه، اینا رو با هم دیگه نگاه بکنیم، فرش دروبافت قرآن میبینید که دروبافت قرآن یعنی تنزیلی بیای یه رو بافته ترتیبی، یه رو بافته دیگه است. خیلی چیز عجیبی، قرآن پدیده عجیبیه، با هم پدیده عجیبی، هیچ کتابی رو نمیتونی اینجوری بخونی که تنزیلیشو بیاید یه معنای میده، ترتیبیشو یه معنای دیگه میده، یعنی آیات یه معنای دیگه میده تو ترتیبش، نه معناش، مراد گوینده تو اونجا یه معنای دیگه. دقیقا فرش دروبافت هم دیدید یا نه؟ فرش دروبافت ندیدین؟ برید ببینید، مشکل شماست. نه، یه سری هنرمندان چیز هست که درو میبافن. از اینجا تو ولایت طول و عرضی که یکی از استخونبندی های بحث قرآنیه که شما دیگه مفصل مرتب تو صور مختلف اینو باید به عنوان یک الگوی مهم همیشه پیشتون باشه، این الگو، و همیشه کالیبره شده باشید نسبت به این بحث. این بحث که من یه مقداری ریشه‌ای تر اینو تر میکنم، چون شما عرض کردم مرتب تو سوره نور هی داره الله و نور و سماوات، بعد میرسه فی بیوتن اذن الله فلان، نیاد به جون هم دیگه بیفتید ای مردم نمیدونم فلان، محور وحدت فلان جوریه، هی آیات ولایت های طولی عرضی رو در هم تعریف میکنه و اون موقع حتی شما رو توصیه میکنه به اینکه برید سر یخچال هم دیگه تا میتونید بخورین. این مدل عجیبیه، دقت کردید؟ یعنی مدلی است که شما رو جوری برادر هم دیگه میکنه که تعارف هم نداره. آیات سوره نور شما رو میبره توی این فضا. من اینو یه خورده مبنایی ترش رو بگم، این بحث گرچه مبناییه ولی یه مقداری تحمل مبنایی هم شما بفرمایید. صفحه 522 رو بیارید، سوره زاریات. صفحه 315 رو بیارید، صفحه 484 رو بیارید. خب از آیه 522 شروع میکنم. ببینید یک مدلی داره قرآن در مدل خلقت، من این از بیرون میگم این مدل رو، بعد اینو تطبیق. مدل آفرینش بر اساس زوج و ایجاد رحم. خب مدل آفرینش زوج، ببینید خدا مدلش این مدلیه، به جای اینکه افراد رو همینجوری بیافرینه، به صورت دو به دو کلن همه عالم این مدلی دو به دو میکنه، نه آدمی رو اینجوری میکنه، نه گیاهان رو فقط اینجوری میکنه، نه حیوانات رو اینجوری میکنه، اشیا رو هم اینجوری، همه چی رو میکنه دوتایی. خب بعد تو این دوتایی ها مظهر اسماء مختلف میکنه، چون اسماء ما هم دوتاییه، دوباره معروف به اسماء جلال و جمال. من بحث مفصلی دارم، بحث مفصلشو دیگه نمیخوام انقدر مفصل بگم، فقط تو همین ادبیاتی که فعلا میگم متوجه مطلب بشید انشالله. به صورت زوج آفریده میشه همه چی و ترکیب زوج، ترکیب این که زوج میکنه با هم دیگه، اینها رو گره میزنه با هم دیگه، باعث این میشود که روابط بر اساس رحم شکل میگیره. اسمش هم میذاره رحم به دلیل ویژگی خانوم ها، که به دلیل اینکه تفصیل تو انوثت عالم انجام میشه، تو ذکورت عالم انجام نمیشه. اینم جهت چیزی داره، اسمایی داره. ببینید الان بچه رو آخرش مادرش به دنیا میاره، یعنی بدن تو بدن مادر مفصل میشه بچه، و در مرد مفصل نیست، در مرد مندمجه. عبارتی خاصیت اسمایی که انوثت دارن توشون اینی که تفصیل میدن. برای همین است که پیوندها بر اساس نظام وجودی انوثته، انوثت عالمه برجد. و مؤنث بوده، بخش مؤنث عالمه. خب برای همین است که عبارتی درست میشه به نام رحم و ارتباطات رحمی بر اساس رحم تینی. خب من اول سناریو رو بگم بعد اینو پایه میکنه برای رحم دینی. چجوری؟ با یه شگردی که تبدیل میشه به فضای اولوالارحام به لحاظ دینی نه تینی. خب هم تینی شو تر میکنه هم دینی شو تر میکنه. بعد آیاتش هم به شما نشون میدم. حالا این مطلب باعث میشه که یک ارتباطاتی به لحاظ اخوت تینی درست میشه بر اساس مادر، جایگاه مادر، یعنی مادری عالم در حقیقت این روابط درست میشه. و به شدت قرآن اصرار داره به صله رحم. ببینید اصلا کلمه رو نگاه، این کلمه تو هیچ جای دنیا نظیر نداره. مثلا ما شما ممکنه فامیلی کانکشن داشته باشی ولی صله رحم نداری دیگه. یعنی چی صله رحم؟ یعنی رحم ها با هم دیگه. این کلمه کلمه خیلی خاصه که تو دین فقط استفاده شده. خب اینی که شما به شدت دعوت میکنه به صله رحم. من تو این برنامه محفلم یه تیکه یه چیزی گفتم که احترام به والدین، بحث فقط این نیست که آقا مثلا به والدین مثلا احترام بذاریم. خب این تو همه جای دنیا هست که این مطلوبه به والدین احترام گذاشتن. حالا میذارن یا نمیذارن الان اومده پایین. بحثش تسری عبودیته، یعنی عبودیت در این عالم بر اساس احترام به والدین محقق میشه. شما اگر این رو محقق نکنید اساسا عبودیت در زمین محقق نمیشه. چرا؟ چون رحم تینی اگه به هم بریزه رحم دینی به هم میریزه. این سناریو رو داشته باشید. یعنی فهم اولوالارحام دینی از بین میره. سر این که تو صور مختلف یه بحث از خانواده شروع میکنه، یه هم میریزد به سهرهای کربلا. خب برای چی هستن مثلا یه بحث رفت تو ارتباط با ولی؟ داشت ارتباط با پدرتون میگفت یه رفت ارتباط با ولی و ارتباط با توی شما تو جامعه اسلامی. خیلی وقتا میگن قرآن کشت دیمه، بعضی بخاطر همینه، یعنی نمیفهمه او خیش را تعویل کن نه ذکر را. یه سناریوی دیگه داره پیاده میکنه بر اساس اینی که داره زوج میافرینه، انوثت عالم پیوندها رو ایجاد میکنن. این پیوندها رو که ایجاد کرد میره تو بخش خلاصه تینی، همه این صله رحم های تینی اینو پایه میذاره برای صله رحم دینی که این میشه ولایت های طولی ارضی. خب و کاملا هم اسم اخوت میذاره روش. این سناریوی خود الان فعلا ممکنه عجیب به نظر بیاد شما. حتی نه تو بحث صله رحم، فقط بحث مثلا مدل خدا رو نگاه کنید. میگه الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. من بر اساس ذکورت انوثت چیز میکنم، یعنی یه عده رو تفضیل میدم تو رزق به یه عده دیگه. مثلا این کارو میکنم، مثلا مدلم اینه. فمن الذين فضلوا بالراد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سبا. بعد میگم تو پولتو بده به اون. بعدش هم نمیگم پول تو بده به اون، میگم من پول اینو گذاشتم تو پول تو، رزق اینو گذاشتم تو پول تو، رزق اینو بهش بده. مثل این مونه که به یه مادری بگن آه این رزق بچه رو بده، من گذاشتم تو سینه های تو، بعد بده که مال خود نبوده که، بعد بده اینو. خب اینو به خاطر تا نگر یه طفل کی جوشد لبن، این شیر مال اون بچه هست. تو یه نمیتونیم، من حالا شعر نمیشه بچه یه جوری آفریده بشه خود مختار و خود بنیاد غذا بخوره از اون اول. چرا اینو اینجوری رقم میزنه؟ چرا همیشه بچه ها آویزون مامانان تو ابتدای چیز؟ چرا این اتفاق؟ چرا رزق اینا رو به خودشون نمیده؟ چرا فقیر و غنی میکنه و بعد میگهش فقیر باید، بعد میگه ان الله فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء. خدا قوت فقرا رو گذاشته تو روزی اغنیا. فما جاء به فقیر الا بما متع به غنی. اگر فقیر فقیره چون غنی غنیه. چرا اینجوری میگه؟ چرا قرآن این مقدار میگه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم؟ ببینید حقون یعنی این که تو وقتی که پول داری میدی به اون لطف نمیکنی، فکر نکن الان داری لطف میکنی مثلا بخشیت پول خودتو داری، بخشیت پول خودشو داری به خودش میدی. مثلا این میمونه که کسی یه مادری به سر بچهش منت بذاری من شیر دادم و نه خب این شیر مال خودت بود، میگه خب شیر من بود دادی دیگه، شیر من بچه بود دادی دیگه، حالا اون احترام ها این پیوند ها همه این سر جای خودش. ولی بر اساس منطق زوجیت اینا آدم ها رو مساوی نمی آفریند، ولی توقع داره مساوی بشه. اینجوریه. بر همین یکی از شبهات جدی که تو قرآن اومده راجبه همین چی داره، میگه که اگه میخواستن خب اگه قرار چون من انفاق کنم، خب اگه سوره یاسین چیه میگه بله انوت امام الله و یشاء الله اطعمه، و خود خدا من برای چی باید من یه کار بکنم؟ خدا میخواد خوش میداد، لابد خدا یه چیز سلات میسوند. این منطقی که معاویه خیلی استفاده کرد از این منطق تو منطقهای جبر، و یه نوعی از جبر رو که خدا بالاخره اینو اینجوری میخواست آفریده، به منم ربطی نداره، خدا اینو میخواست فقیر بیافرینه. بله خدا میخواست اونو فقیر بیافرینه امتحان کنه، ولی توی وظیفت یه چیز دیگه است. الان پول این دست توه، تمام. این بهش میگن منطق زوجیت. این چند تا آیه رو بخونیم ان شاء الله تمام بکنیم. ببینید سوره معارکه زاریات رو ببینید، موقع اهمیت این ولایت ها رو مت و اهمیت صله رحم. حالا آیه 1 سوره نساء رو ببینید، عجیبه اصلا آیه که اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، یعنی هوای خدا رو داشته باشین هوای رحم. اون آیه روایت زیلش رو ببینید، هوای خدا رو داشته باشید، تقوای خدا و تقوای رحم. بله اصلا کلا منطق زوجیته. بله بله همین جوریه. اصلا شما منطقش رو بفهمید که چی کار داره میکنه. میگه تو سوره معارکه زخرف نگاه کنید، سوره معارکه زخرف میگه که ما لیتخذ بعضنا بعضا سخریا، ما ورفعنا بعضهم فوق بعضا درجات، یه در درجه میدیم به یه عده دیگه تا یه عده یه در مسخر کنه. حتی منطق اطاعت، حالا بگم مجبورشم با خانم دعوا کنم، منطق اطاعت تو سوره معارکه نساء رو این منطقه که در حقیقت چون میخواد پایه کنه اینو، پله کنه برای رحم ولایی و رحم دینی، برشی که انتخاب میکنه تو سوره نساء آیه 24 همینی که رجال قوامون علی النساء بما فضل الله علی وعده فالصالحات قانتاتون، تعریف زن صالح میشه زن قانت، زن متواضع. خب چرا؟ چون که نه اینکه این کل تعریف خانواده است، این برششه، برش اطاعت و عدم اطاعت که پایه بشه این زوجیت برای اون نکته که میبینید بعدش همش راجب اطاعت راجب ولی در صحبت و منافقینی که اطاعت نمیکنه. کجا پایشو گذاشته میشه؟ تو تینی پایشو میذاره تا بتونه تو دینی حرفشو بزنه، منطقشو، و یه منطق مشترک داره. این حرف خیلی حرف اجتهادیه. بله بدی شما بدی ان شنیدید احتمالاً، شما چون قرآن نمیخونید براتون مهم نیست. شما سوره معارکه زاد صفحه 522 رو ببینید، آیه 49 ببینید. و من کل شیئن، کل شیئن، و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. آیه عجیبه. هر چیز رو ما زوج آفریدیم به خاطر اینکه شما تذکرون. حالا میگه چه ربطی داشت این اولش با آخرش؟ مثلا تذکرون چی؟ باید به چی ما متذکر بشیم الان که همه چی زوجه؟ همه این سناریویی که گفتم، این اون لعلکم تذکرون داستان. سوره مبارکه شورا رو بیارید 484 آیه 11 دارد که فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا. ببینید اینقدر ما آیه داریم هی بگه از خودتون ما ازواج آفریدیم، هی میخواد تو چش ما فرو کنه این نکته اینه که آقا من ازواج آفریدم و من الانعام ازواجن، اونم ازواجن، یذرعکم فیه، که اینا باعث انتشار میشن، لیسه که مثل ایشه و واس سمیع البصیر. میارید آیه این انعامشو گفت، صفحه 315 رو بیارید، اینم نباتش. خوام بگم اون چیزی که تو زاریات گفت داره تو جاهای دیگه هی تطبیقاتشو میگه. تاها 53. این بحثی گفتم بحث بسیار مهمیه، باید بماسونید تو ذهنتون، بماسونید، توابع زیادی برش مترتبه. اون حرف دارد که الذی جعل لکم الارض، 53 سوره مبارکه تاها صفحه 315 رو دارم میخونم، الذی جعل لکم الارض مهدا وسلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. که ما نبات اصلا ما نمیگفت ازواجا، ما ارور میدادیم الان خب. بالاخره این بارونا میاد اینا کسی نبات در بیاد دیگه. نه، من باید به واسطه این آبی که از آسمان ها در میاد ازواجشو در بیارم و بعد اینجوری تکثیرش بکنم، که یه بحث عرفانی مفصلی هم پشت صحنه اینه که حالا بهش متعرض نمیشیم الان، در بحث اصلا انوثت و ذکورت عالم اینا و نقش آب که هی آب میاد و اینا میاد میریزه تو چیز و اینا، آب ها باعث میشه که فتر الارض حامدتن، زمین حامد بوده یعنی افسرده بوده، این آب که میاد فتر الارض حامد فعید و انزل نالای ما احتزت و ربت، خب این تازه احتزاز و رشد و فلان اینا تو این آبهایی که بعد حالا یه موقع بحثش رو اصلا این که چرا اساسا اینقدر بر اصلا نظام خلقت بر اساس آب انجام میشه، حتی چرا بهشت اینقدر آب داره توش، خب هر چی بهش میگن جنات تجری من تحت یه چیزی داره، بعد میخواد بهشت و سوره مبارکه قتال، سوره مبارکه محمد میگه هر چی میگه یه سری نهره، نهر شیر، نهر عسل، نهر خمر، نهر آب، نهر این همه لذازش آب آبکیه. این خودش یه بحث جدی داره تو مباحث بی آب مغز، مثلا این یکی از نهرش این ولکو مایش دونه. با این آیه تمام میکنیم که صفحه 406، حتی این آیه رو نگاه کنید، کل و برع و انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی‌النهی، صاحبان خرد اینجا آیاتی هراشون همون آره دیگه. ما هم نداریم اخوکم اسلوک، ولی باید فکر بکنیم دیگه راجب اینا فکر بکنیم در بیشه. با این آیه، حالا این آیه صفحه 406 رو که آیه معروفیه سوره روم که حتما ازدواج کردی نهایه رو براتون خوندن یه دور، از این زاویه آیه رو ببینید، از این زاویه که من گفتم، آیه 21 سوره مبارکه روم، و من آیاتهی، آیات خدا اینه، صفحه 406، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یعنی سکونت روی زوج بودن اتفاق میفته، کسی بدون زوج بس اون سکونت نمیشه. حالا اگر کسی مجرد دوینا یه چیز تعنی به ما نیست، ولی سکونت رو خدا در قرآن بر اساس نظام زوجیت گذاشته که اینها مثل در حقیقت لگوهایی که میره در هم دیگه، لگو بازی کردید اصلا، این خاصیت این لگوها بر اساس زوجیته، اگه لگوها همش این هم دیگه اصلا تو هم نمیرفت، اصلا چون چیزی باش نمیشد درست کرد، لگوها به دلیل اینکه حالت ذکورت و انوثت دارن تو هم میرن و محکم میشن، این لتسکنو الیهاش به خاطر زوجیتشه، انفسکم ازواجن لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ببین هر جا دیگه عمامه زمین زده خدا اونجا. خب نه لکن در مهاجم اونه تکیه، نه تکیه کردن جزء لوازم معناست. ببینید خود کتاب لغت خوندن یه اجتهادی لازم داره. ببینید گاهی اوقات یه چیزی هست، من جواب ایشون دارم، یه چیزی هست اینا در حقیقت خود معناست، گاهی اوقات لوازم معناست. این که تکیه میشه کرد بهش یا تکیه نمیشه کرد جزء لوازم معنای سکینه است. سکینه به معنای آرامشه که خودش یه بحث مفصل، حالا انشالله بحث سکینه رو به این دلیلی که زوجیت باعث سکینه میشه، کلن این پتانسیل سکینه است و سکینه رو برای همین فقط و فقط تو رحم ولایی مطرح میکنه قرآن، اصلا جای دیگه مطرح نمیکنه. یه مدل بیانیه که عملا تو جای دیگه نفرت رو چیز میکنه، اعمال میکنه، اعمال معنای نفرته. تو غیر این نفرت تو این سکینه است. حالا ان شاء الله عرض کنم که صلی الله علی سید محمد و آله. اللهم صل على فاطمة بها وعلى بنيها عدد ما أحاط به الموت. اللهم كل ولي جت ابن الحسن صلواتك علي وعلى أبو في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا رائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى سكنه أرضك تبو وتمتع فيها تبيلا يا ابن دیده ما زیان مهدی جان بر سینه ما صفا بدم مهدی جان دور سر مادرت بگردان چیزی آن را صدقه به ما بده مهدی جا بابا خودم هر موقع میخواستن توسل بکنن یکی از توسلاتشون توسل به حضرت مادر بود. چادرت را به روزی ما را بفرست ای که روزی دا لمم از چادر توست ای که روزی دا لمم از چادر توست ای مادر من از خاک پای تو سرور ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم
چه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر در حق ما به هدف اجابت برسان
مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله فاتحه مسلس.